و مسئولین قوه مجریه به این امر مهم و خطیر تا دیر نشده عنایت بیشتری داشته باشند.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما دکتر ابوترابی عزیز و به خاطر حضورتون از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما مردم عزیزی که با ما همراه بودید و اگر اسمتون رو فرصت نشد بخونیم بسیار پوزش میطلبم از شما. انشالله فردا شب هم در خدمتون خواهیم بود و همین بحث جمعیت رو فردا شب ادامه خواهیم داد. شب شما بخیر. تا پاسی از شب همراه با شما در خیابان حضور خواهیم داشت برای سربلندی وطنمون، برای سربلندی ایران جانمون.
قرارمون تو میدون هیدا دوباره توی سنگر
هیدا
دوباره زیر پرچم، دوباره پشت رهبر، چشم مقابل چشم
هیدا
با هر اشتباهی
هیدا
فقط اراده ماست پایان این دراهی.
فرزن فروش خائن
هیدا بیچاره نفوذی
هیدا
مطمئنن به زودی تو این آتش می‌سوزی
با حول محور ولایت میریم با هم تا آخر خط. حراسی توی قلبمون نیست، ماشالله به این همه غیرت.
هیهات اگر که چون منی با چون توی سازش کند، کجا شیعه علی
از دشمنش خواهش کنه.
مشت گره کرده ی دستش برای ما بود نشونه که این خلیج تا ابد فارس باید خلیج فارس بمونه.
سلام ما به علی، به ذوالفقار دو سر، به مادرم زهرا، به حامیه هیدر.
سلام علی امام مجتبی، سلام ما به حسین شهید کربلا، شهید کربلا. بگید به دشمن ما
هیدا
به اون دو تا روانی
هیدا
گیر افتادین تو این جنگ آخر و زمانی. وطن پرستی ما
هیدا
زبان زده دنیا
باید بفهمن ایران همیشه کشور ماست، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وطنم خوشا نسیمت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم درودی از من به تو و به عاشقانت، که سپرده ام به پیکت به نسیم مهربانت. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو سراسری معارف، شبتون بخیر باشه. در 81مین شب حماسه آفرینی شما ملت بزرگ، ملت به یاد ماندنی که تاریخ از شما فراوان خواهد گفت، از پخش این رسانه دینی در کنار شما ملت عزیز و استوار ایران اسلامی هستیم. هر کجا هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید و دست خداوند همواره همراه شما ملت بزرگوار و متوکل به خدای متعال. با افتخار در بخش دیگری از برنامه‌های رادیو معارف در کنارتون هستیم. پنجشنبه شب 31 اردیبهشت ماه، 4 ذی‌الحجه، و معرفی بکنم همکارانم رو، تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگی پخش آقای شاروخ نظری و من کمترین این جمع رضا هدایت‌فر به عنوان گوینده و مجری این بخش از برنامه خدمتگزار شما هستیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 6 صبح فردا با این بخش از برنامه‌ها که خدمتتون معرفی بکنم. 22:10 خط پایان که در این برنامه که مجموعه ای از برنامه‌های خط پایان هست با مصادیق عزت و ذلت مردم ایران آشنا میشیم. پس از اون برنامه سمت خدا تقدیم خواهد شد. 23:10 نمایش رادیویی داریم در برنامه باغ تماشا و 23:40 به روال شب‌های گذشته در دقایق پایانی پنجشنبه عرض ارادت داریم به ساحت مقدس منور آقا جانمون امام زمان علیه السلام و زیارت آل یاسین رو انشالله به همراه جنابای برزگر زمزمه خواهیم کرد. 23:55 کلام امام پخش میشه، گزیده سخنان امام راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه و متعاقب اون سرود ملی کشورمون ایران جان رو خواهیم شنید و ساعت 24:12 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان مطلع خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه معنوی خلوت انس پخش میشه که انشالله در فرصت بعدی بقیه برنامه رو خدمت شما بزرگوار معرفی خواهم کرد. اما در این شبها و روزهایی که شاهد حماسه آفرینی شما ملت بزرگوار هستیم، افتخار میکنیم به وجود تک تک شما مردان و زنان و کودکان و بزرگ سالان این کشور اهل بیتی که در مسیر انجام مسئولیت تاریخی خودتون، پای نظامتون، پای کشورتون، پای آرمانهای کشورتون و دفاع از وطنتون با همه وجود ایستادید.
عزت یعنی ایران، غیرت یعنی ایران، جرأت یعنی ایران، قدرت یعنی ایران، عزت یعنی ایران، غیرت یعنی ایران، جرأت یعنی ایران، قدرت یعنی ایران، خاک دلیران، ایران ایران، بیشه شیران، ایران ایران، برش طوفان، ایران ایران، مهد شهیدان، ایران ایران، خاک دل ایران، ایران ایران، بیشه شیران، ایران ایران، برش طوفان، ایران ایران، مهد شهیدان، ایران ایران،
مهد شهیدان، ایران ایران،
نه نمی بازه ایران، نمی بازه، نه نمی بازه ایران، نمی بازه، پیش دشمن سر پایین نمیندازه، کوری چشم هرچی براندازه، انقلاب ما تا ابد سرافرازه، انقلاب ما تا ابد سرافرازه، یار ما کیست؟ الله اکبر، جز خدا نیست، الله اکبر، یار ما کیست؟ الله اکبر، جز خدا نیست، الله اکبر، الله الله، الله اکبر، الله الله، الله اکبر، حسبنا الله، الله اکبر، حسبنا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، محشر یعنی ایران، برتر یعنی ایران، قاهر یعنی ایران، قادر یعنی ایران، محشر یعنی ایران، برتر یعنی ایران، قاهر یعنی ایران، قادر یعنی ایران،
محور ایمان، ایران ایران، کشور قرآن، ایران ایران، میها
همه جانان ایران ایران، خطه مردان ایران ایران،
محور ایمان ایران ایران، کشور قرآن ایران ایران، میهن جانان ایران ایران، خطه مردان ایران ایران، شیعه تا زنده است این سرزمین زنده است، شیعه تا زنده است این سرزمین زنده است، مرد و زن اینجا سرباز و رزمند است، تا ابد صهیون ناکام و بازند است، پرچم ایران تا همیشه پایند است، پرچم ایران تا همیشه پایند است، مرد میدان الله اکبر، زد به میدان الله اکبر، مرد میدان الله اکبر، زد به میدان الله اکبر، ذکر ما شون الله اکبر، ذکر ما شون الله اکبر، در خیابان الله اکبر، در خیابان الله اکبر، 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 الله اکبر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 39، ماجرای غم‌انگیز نفت. سالهای پایانی دهه 20 برای محمد رضا پهلوی سالهایی سرنوشت ساز بود. مسئله مهم کشور در تمام آن سالها نفت بود. سالیان درازی می گذشت که نفت ایران در چنگال انگلیس بود، اما در این زمان اوضاع فرق کرده بود. نهضت ملی شدن نفت کم کم داشت جای خود را باز می کرد.
انعکاس رستاخیز ملی ما از مرزهای کشور گذشت و جهانیان را متوجه خود ساخت. الهام دهنده قیامهای ملی در ملل دیگر نیز شد و اکنون حتی مردم جنوب و شمال افریقا نیز چشم امیدشان به پیروزی ملت ما دوخته شده.
تصویب قرارداد الحاقی گس گلشائیان در مجلس 15 برای انگلیس و حتی برای محمد رضا خیلی اهمیت داشت، چرا که قرارداد 1933 که در زمان رضا شاه تصویب شده بود حالا با اعترافات تقی‌زاده احتمال می‌رفت که با خطر جدی روبرو شود. انگلیس باید فکری می‌کرد. لایحه گس گلشائیان با شتاب زدگی تمام در حالی که بیش از چند روز از عمر مجلس 15 باقی نمانده بود به امید اینکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
ساکت باشید. آقایون وکلا نظم جلسه را رعایت کنید. آقایون برای صحبت کردن نوبت بخواهید.
شاه و دربار و دولت ساعد اصرار داشتند که هرچه زودتر تصویب شود، اما اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی با نطق‌های مفصل وقت مجلس را گرفتند و مانع تصویب آن شدند، تا اینکه عمر مجلس 15 در نیمه شب 6 مرداد 1327 بدون اخذ نتیجه پایان یافت و رسیدگی آن به عهده مجلس 16 گذاشته شد.
انتخابات مجدد به زودی انجام میشه. کاندیداها اعلام شدن. تمام احزاب تحت نظر ما هستند. هر جنبنده‌ای که بخواد آشوب بکنه یا فضا رو مسموم کنه به اشد ممکنه باش برخورد میشه. خیالتون از هر حیث راحت باشید.
پس از مدتی که از اتمام دوره مجلس 15 می گذشت، دولت در صدد تشکیل مجلسی فرمایشی بود، اما بیداری مردم در این هنگام مانع این کار شد. دکتر مصدق هم که در دور 15 نماینده نبود و خود را بازنشسته سیاسی کرده بود، به دعوت اقلیت مجلس 15 وارد عرصه سیاست شد و در اعتراض به دخالت‌های دولت در روند انتخابات به اتفاق 18 نفر دیگر در دربار متحسن شد. این افراد هسته اولیه جبهه ملی را به رهبری دکتر مصدق شکل دادند. نیروهای مذهبی هم به رهبری آیت الله کاشانی مانند گذشته در میدان سیاست حضور داشتند.
ما آیت الله کاشانی رو به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد. ایشون با این کار ما مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. ما از فردا تبلیغات رو شروع میکنیم تا روز انتخابات.
آیت الله کاشانی که در آن ایام در لبنان تبعید بود، از همانجا با ارسال پیام مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی را مدیریت می کرد و به عنوان نماینده تهران برای 16 دوره مجلس شورای ملی انتخاب شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همه این مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که تحت تأثیر اشغال متفقین نسبت به ایران اتفاق افتاد، یه فضای شدید ضد استعماری تو ایران شکل گرفت که گروه‌های مختلف با نگاه‌های مختلف خودشون، حالا نگاه‌های روشنفکرانه با نگاه‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه، نگاه‌های مذهبی با نگاه مقابله با سلطه کفار و حتی نگاه‌های کمونیستی و توده‌ای با نگاه تقویت شوروی در مقابل انگلیس و امتیاز مثلا نفتی که شوروی ها می‌خواستن در مقابل امتیاز نفت جنوبی که انگلیسی ها داشتن، یه فضای ضد استعماری و به خصوص ضد انگلیسی شکل گرفت توی کشور. بلذا بحث‌های مثل بحث ملی شدن نفت مطرح شد.
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
محمد رضا میخواست دیکتاتور مطلق باشد و اختیار تمام عزل و نصبها و فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح و همه و همه در اختیار خودش باشد. اوضاع باید جوری میشد که کسی حق نداشته باشد به شاه بگوید بالای چشمت ابروست. دولت وقت هم که گوشش به اعتراضات بدهکار نبود، به تقلب گسترده در انتخابات دست زد.
اینی که من میگم، انتخابات رو باطل کنید.
نه، این کار یعنی عقب نشینی.
یه انتخابات پیزوری نباید صدمه به سلطنت من بزنه. کشور دچار بحران شده، میفهمی یا نه؟
محمد رضا شاه دیوار بلندی میان خود و مردم کشیده بود که اصلاً حرف مردم به گوشش هم نمی رسید. در این هنگام بود که فدائیان اسلام این صد را از سر راه برداشت. عبدالحسین حجیر که وزیر دربار بود، به دست سید حسین امامی یکی از اعضای فدائیان اسلام با شلیک چند گلوله به قتل رسید. این اقدام شجاعانه عوامل استبداد را متزلزل ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند انتخابات دوره 16 را در تهران ابطال کنند.
در مجلس 16 نیروهای جبهه ملی و نگاه‌های ملی‌گرایانه خواستند وارد مجلس بشن و دربار به همین دلیل نگاه‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی اینها که به نوعی ضد سیاست‌های استعمار بود، شاه هم پهلوی هم همچی قبلا بارها گفته شده یه حکومت استبدادی استعماری بود، یعنی استبدادی بود که پشتوانه قدرتش استعمار بود، بر نمی‌تابید نگاه‌های ضد استعماری رو، ولذا تو مجلس 16 عملا نذاشتن نگاه های ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه وارد مجلس بشن. تقلب شد در انتخابات و مصدق و طرفدارانش تحسن کردن ضد انتخابات و حکومت و دربار هم قبول نکرد، تا اینکه حجیر وزیر دربار به عنوان مجری انتخابات توسط فدائیان اسلام به عنوان کسی که خیانت کرد به رأی ملت و مانع نگاه های ضد استعماری در کشور شد و تقویت سیاست استعمار و سلطه کفار رو داشت، توسط فدائیان ترور شد و حکومت برگشت از نظر خودش و انتخابات تجدید شد و نگاه های طیف جبهه ملی وارد مجلس شدند.
سرانجام در 20 خرداد 1329 آیت الله کاشانی پس از 1.5 سال تبعید به وطن بازگشت. مردم تهران و اطراف برای ایشان سنگ تمام گذاشتند و در استقبالی باشکوه ایشان را در آغوش محبت خود کشیدند.
مرحوم آیت الله کاشانی در تجمعاتی که رهبری کرد و در میدان بهارستان تشکیل شد، رسما بحث ملی شدن نفت رو ایشون اونجا مطرح کرد و بخشی از بیانات آیت الله کاشانی در مجلس توسط دکتر مصدق قرائت شد که اون نگاه‌های ضد انگلیسی و ضد استعماری ایشون رو دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد و فضای مجلس هم پررنگ‌تر شد، که خب منجر شد به رأی مجلس به بحث ملی شدن صنعت نفت.
نطقی رو نوشتم در خصوص ملی شدن صنعت نفت که مایلم شما اونو در صحن علنی قرائت کنید.
چرا خودتون نمیخونین؟
من نوشتم شما بخونید. این یعنی یک صدا شدن. رأی ملی شدن صنعت نفت باید یک صدا بود.
ساکت باشید. سرمایه ملی است. آقایان هر چند به خکبار یا امتیازش را به روس‌ها واگذار می‌کنند یا در جنوب به حضرات انگلیسی. آقا نفت ملک تلق پدریتان نیست که خیرات می‌فرمایید، متعلق به این مردم است و بس.
صحیح است.
به اتفاق آقای کاشانی پیشنهاد می‌کنیم که الان ضرورت دارد این سرمایه مردمی ملی شود. ملی شدن صنعت نفت از اوجب واجبات است. آقایان این مسئله رو سطح پایی نبینید. در این شرایط بسیار خطیر ملی شدن صنعت نفت یک انقلاب بزرگ است در جهت منافع ملی کشور.
آیت الله کاشانی بلافاصله پس از مراجعت مبارزات خود را تشدید کرد. ایشان طی بیانیه‌ای از مردم خواست به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئت حاکمه خائن و بیوجدان و وطن فروش میدان ندهند. ایشان تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و ملت هر جور بخواهد در مورد آن تصمیم میگیرد و زیر بار قرارداد زور یعنی قرارداد گس گلشائیان نمیرود.
ما اجازه نخواهیم داد نفت ایران از حلقوم انگلیسی پایین بره.
مجلس 16 که از جنجالی ترین مجالس قانونگذاری ایران محسوب می شود افتتاح شد. سپهبد حاج علی رزمارا که مدتی در راه رسیدن به قدرت گام برداشته بود و مورد تایید انگلیس و آمریکا هم بود، ناگهان در 5 تیر 1329 با استعفای منصور به نخست وزیری رسید. رزمارا ارتشی بود، او نظامی با تجربه و کاربلدی بود که حالا مأموریت مهمی را بر عهده اش گذاشته بودند. او باید نهضت ملی شدن نفت را سرکوب می کرد. حالا رزمارا هم نخست وزیر بود و هم رئیس ستاد ارتش.
جناب سفیر شما آسوده باشید، من این بحران جمع می کنم، مطمئن باشید. آی سفیر، آقا خواهش می کنم توجه کنید، شما راحت باشید، به من اعتماد کنید.
آیت الله کاشانی اولین نفری بود که پی به ماهیت او برد و با او مخالفت کرد و او را عامل بیگانه خواند. اعلامیه آیت الله کاشانی که صادر شد، بازار تهران تعطیل گردید و مردم دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر در بهارستان اجتماع کردند تا مانع ورود رزمارا به مجلس شوند. در تجمعی که در 8 دی 1329 به دعوت آیت الله کاشانی تشکیل شده بود، ملی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت یک خواسته عمومی در قطعنامه ذکر شد. رزمارا مرد مقتدر نظامی و دارای تحصیلات عالیه بود. به همین دلیل خیلی ها او را رضاخان تحصیل کرده می نامیدند. محمد رضا او را به نخست وزیری رسانده بود تا مردم را سرکوب کند و مانع از ملی شدن نفت شود.
رزمارا کاملا یک نگاه نظامی و دیکتاتور مآبانه داشت و حتی جبهه ملی دولت رزمارا را یک دولت شبه کودتا می‌خوانند که به نوعی گویا با یک کودتایی سر کار اومد. در صورت رزمارا هم با انگلیسی ها ارتباطات خیلی قوی داشت و دنبال این بود که اون قرارداد نفت انگلیسی ها رو تحکیم کنه و توسعه بده و به نوعی ادامه داشته باشه. در مقابلش خب نگاه ملی شدن نفت مطرح بود که خلعیت انگلیسی ها از نفت بود. از طرفی با خود شوروی ها هم او در ارتباط بود و ارتباط خوبی با شوروی داشت. به همین جهت رزمارا یک شخصیت واقعا طرفدار بیگانه شناخته می شد و منفور نگاه های هم ملی‌گرا و هم مذهبی بود تو اون شرایط.
آقای رزمارا، نمایندگان طرفدار ملی شدن نفت در مجلس خیلی خطرناک شدن. حمایت ما از نخست وزیری شما برای این بود که جلوی این جریان رو بگیرید.
آقای استاکیل، مهار اونا خیلی سخته، ملت پشت سر اوناست. آیت الله کاشانی و فدایان اسلام از اونا حمایت میکنن. این حرکت کوچیکی نیست که بشه با تهدید و مهارشون کرد.
ما به شما کمک میکنیم، پشتتون هستیم. فردا باید شما قاطعانه در مجلس جلوی اونا بیستید. این متن نطقیه که کارشناسان ما برای شما تهیه کردن، فردا باید در مجلس قرائت بشه. من تعجب میکنم، شما که نمیتونید یه آفتابه بسازید، چطور میخواید صنعت نفت رو اداره کنید؟
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت رو اداره کنید؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
جناب نخست وزیر، باید خدمت شما عرض کنم گذشت آن زمان، ما نفتمون رو ملی میکنیم.
گویا از هر جهت کشور آماده یک دیکتاتوری خشن بود، اما این بار نیز جریان مذهبی کاری کرد کارستان. ترور رزمارا.
خب یکی از موانع جدی ملی شدن نفت خود رزمارو به عنوان نخست وزیر وقت بود که این مانع توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام تحت تأثیر روشنگری های آیت الله کاشانی و مخالفت هایی که آیت الله کاشانی با رزمارو کرد و او رو مانع ملی شدن نفت نشون داد و واقعا مانع بود. فدایان اسلام از طریق خلیل طهماسبی رزمارو رو هم ترور کردن و مانع بعدی هم برای